برنامه روز هفتم فشرده خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که دو شهروند ایالات متحده در حال حاضر در بند این گروه هستند. تلویزیون خصوصی آریانا نیوز روز یکشنبه گزارش داد که مجاهد گفته است که طالبان این دو آمریکایی را در بدل رهایی زندانیان افغان که در گوانتانامو به سر میبرند آزاد خواهند کرد. در گزارش به نقل از سخنگوی طالبان آمده است که فرد به نام محمود شاه حبیبی در بند طالبان نیست. پیش از این توماس وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان گفت که تلاش میکنند تا سه شهروند زندانی ایالات متحده در افغانستان رها شوند و به خانواده های خود بازگردند. در آستانه 3 سالگی حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، کمپاین ملی آموزش دختران خواستار بازگشایی مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف 6 در این کشور شده است. نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که 5 شب نظامی تحت حمایت ایران در سوریه در حمله تیاره بی‌سرنشین کشته شدند. خبرگزاری فرانس پرس روز یکشنبه گزارش داد که در این حمله در ولایت دیر السور موتر حامل شب نظامیان هدف قرار گرفته است. و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در اولین مصاحبه تلویزیونی پس از کنارگیری از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در این انتخابات خطر واقعی برای امنیت آمریکا است. ترامپ در باره این سخنان بایدن هنوز تبصره نکرده.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر، امیدوار هستم هفته خوب را پشت سر گذاشته باشید. در این برنامه روز هفتم،
کابل دور است که من سلامت بکنم.
1 سال پس از مرگ مرموز هورا سادات، دختر یوتیوبر در کابل، آیا طالبان عاملین اصلی قتلند؟
با تحقیق 1 ساله ما نشان می ده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده.
سانوی پلیس ایران برگلوی نوجوان افغان، واکنش های گسترده به بدرفتاری با افغان ها در ایران. شورش ها در بریتانیا. و آخرین های المپیک در پاریس. صدی تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته‌ای که گذشت. هورا سادات یوتیوبر جوان در حدود 1 سال پیش به صورت مرموز جان داد. ابتدا گفته شد که خودکشی کرده است. برخی از دوستانش گفتند که کشته شده است. حالا اما 1 سال پس از مرگ او، رسانه زن تایمز نتیجه تحقیق خود در این مورد را منتشر کرده که ادعا میکنه که هورا سادات در افغانستان به دست افراد طالبان کشته شده است. در بخش از این گزارش آمده که هورا و دو خواهرش در تاریخ 13 جولای به اتهام فساد اخلاقی از سوی طالبان دستگیر شدند. آنان در کمتر از 1 ماه در 10 آگوست آزاد شدند. یکی از دوستان این 3 خواهر که پس از آزادی آنان از زندان طالبان در 10 آگوست با آنان صحبت کرده و زن تایمز گفته که این خواهران به دلیل فعالیت‌هایشان در یوتیوب به شدت شکنجه شده بودند. این بنبع به زن تایمز گفته که طالبان در زندان به این 3 خواهر گفته بودند که اکنون نمی‌توانیم شما را بکشیم چون ردش با ما پس می آید، اما شما را زنده نمی مانیم. در این گزارش به صورت مفصل بر به آنچه بر هورا و خواهرانش در روزهای آخر عمر او را در کابل گذشت پرداخته شده است. در یک قسمت این تحقیق گزارشگر می نویسه که طالبان خانواده هورا سادات را تهدید و مجبور به سکوت کرده بودند. در این تحقیق ذکر شده است که بعد از پخش خبر مرگ هورا سادات در شبکه‌های اجتماعی، طالبان به عنوان متهم اصلی سر زبان ها افتادند و این امر باعث شد آنها دست به ساختن یک مستند 20 دقیقه‌ای بزنند. گزارش زن تایمز به این بخش مستند می‌پردازد.
علت ما باز وقتی که آمدیم خانه، امارات اسلامی در جریان ماندیم از این موضوع و امارات اسلامی نهایت کوشش خود کردن و با ما همکاری کردن. در موتر که بود، در مشت خود اکسیزم رو کم گرفته بود، به من نشان داد، گفت مرا توسط این کشتن فیل خوراندن. من نمی‌فهمیدم چی است. وقتی که دکترها نشان دادن، گفتم دکتر صاحب از اینی رو دختر دخترم داده، باز اونا گفت این خیلی گفت چیز خطرناک است. ما عریضه کردیم، فعلا یک دختر و یک بچه دستگیر هستن.
در ادامه این گزارش به صحبت‌های خالد زدران، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در کابل و مولوی محمد کاظم اشاره شده است و تاکید بر این است که صحبت‌های این دو مقام طالبان زد و نقیز است. زن تایمز ادعا می‌کند که با چندین منبع برای تهیه این گزارش کار کرده است که به نقل از یکی از منابع جسد بیجان هوراس که یکی از منابعی که جسد بیجان هوراسادات را از نزدیک دیده گفته است که قفس سینه‌اش زخمی شده بود و یکی از رگ‌های گردنش قطع و پشتش از اثر لتوکوب کاملا سیاه شده بود، فقط صورتش سالم بود. من با یکی از سردبیران زن تایمز صحبت کردم، از او پرسیدم این گزارش چگونه تهیه شده و واکنش طالبان با آن چه بوده.
گزارش زن تایمز در مورد قتل هورا سادات یک تحقیق یک سال است. زمانی که در 24 اگست 2023 ما خبر مرگ هورا سادات را شنیدیم، به این فکر افتادیم که چطور میتونیم حقیقت این ماجرا را معلوم بکنیم و تحقیق یک ساله ما نشان میده که هورا سادات مسموم نشده، خودکشی نکرده، بلکه با ضرب و شتم توسط طالبان به قتل رسیده است. در 13 جولای 2023 هورا سادات و دو خواهرش توسط طالبان بازداشت شدند. در 10 اگست 2023 آنها از زندان آزاد شدند و یکی از منابع نزدیک به هورا سادات به زن تایمز گفته است زمانی که آنها در زندان بودند، یکی از افراد طالبان به آنها گفتند که ما اینجا شما را نمی‌کشیم به خاطری که ردش به ما برمی‌گرده، ولی شما را زنده نمیمانیم. همچنان یک منبع دیگر به زن تایمز گفته است که در 22 اگست 2023 هورا سادات یک تماس از سوی یکی از افراد طالبان دریافت میکنه و از خانه بیرون میشه و ناپدید میشه. روز بعدش خانوادهش تماس را دریافت میکنه از شفخانه استقلال کابل که جسد هورا سادات را تحویل بگیرن. یک منبع معتبر و نزدیک به هورا سادات که قبل از دفن هورا سادات جسد او را دیده به زن تایمز گفته که آثار شکنجه و لتوکوب در بدن او دیده می شد. این منبع میگه که قفسه سینه هورا سادات زخم برداشته بود، پشتش سیاه و کبود شده بود و یکی از رگای گردنش بریده شده بود، فقط صورتش سالم بودن. همچنان طالبان زمانی که مستندی در مورد قتل هورا سادات منتشر کردند، آنها ادعا کردند که هورا سادات توسط مرگ موش مسموم شده و دو فرد را به خاطر به عنوان عامل این قضیه بازداشت کردند که این دو فرد هم فعلا آزاد هستند و یکی از افراد که ضمیر هاشمی است با زن تایمز تایید کرده که اونا آزاد شدن به خاطر که ثبوتی در این مورد وجود نداشت. همچنان زمانی که ما به طالبان مراجعه کردیم و با خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان صحبت کردیم، در این مورد خالد زدران قتل هورا سادات توسط طالبان را کاملا رد کرد.
در موضوع دوم این هفته ابتدا یادآوری میکنم تصاویری که مشاهده خواهید کرد شاید برای بعضی ها آزاردهنده باشد. زانوی مامور پلیس برگروه پنجاب مهاجر افغان در ایران. بخش این نوار تصویری موجی از واکنش ها میان کاربران افغانستان و ایران به همراه داشته است. عده‌ای از بیچارگی افغان ها گفتند و تعداد هم از بی‌مهری همسایگان. این نوجوان مهدی موسوی 15 ساله است و خانواده‌اش گفتند که از نظر ذهنی کم توان است و همچنین ناشنوا.
این برادرم مهدی موسوی به دلیل کار بودنش رفته بودن سر میدون، ساعت 7 صبح بوده دوشنبه 15. به این دلیل که سوار شدن داخل ماشین گشت، اصلا ازش مدارک نخواستن. بعد گفتن سوار شدن این یه خورده عقلش شارب مونده است، گوشاش هم مشکل داره، زبانش هم یه خورده مشکل داره. 16 سیم داره. بعدش این مامورا ازش بخواد که سوار بشه، این گوشاش سنگین بوده متوجه نشده. بعدش گفته با ما لج کرده، اینو مثلا میکشن زمین و اون تصویری که همه ازدان مشاهده کرده اون بلا رو سرش آورده. بعد شنواییش خوب نبوده، سمک به گوشش خورده که اونم به یک سختی برای خودش درست کرده، هزینهش هم بالا هستش. اونم یکیشو گرفته مثلا زیر پا کلن ده شده از بین رفته، بعد الان توی شوک هستش، مادرم جدی و مادرم هم چه رفتار باش کرده که مثلا رفتار خیلی نادرسته بودن، بعدش این دران توی شوک هستش که اصلا توی حال خودش نیست. من بردمش همین الان دکتر بردمش بیرون بهش بزر کردم، مقداری هم دارو بایش داده که تا اینکه حالش بهتر بشه. تب هم دارم.
با محب الله طایب صحبت کردم، از او پرسیدم از لحاظ حقوق بشری چه عواقب را میتواند این حادثه داشته باشد و مقصر اصلی کیست؟
ما با وصف که متشکر هستیم از میمان نوازی سالهای متمادی ایران از مهاجرین افغانستان، درخواست ما ایست که با مهاجرین افغان یک رفتار مطابق به اصول حقوق بشری و مطابق به اصول و نرم‌های پذیرفته شده صورت بگیره. مردم افغانستان از خوشیشان فعلا در اونجا مهاجر نیستند، بلکه ای از جبر زمان و از این که متاسفانه یک گروه تروریستی حاکم شده بر وطن، مردم مجبور هستند تا مهاجرت بکنن و در ایران بمانن. امیدوار هستم که مسئولین ایران هم با همی مجبوریت ها مردم افغانستان ای را مد نظر گرفته و در رفتارشان با مهاجرین مطابق به اصول و قواعد که لازم است رفتار کنند.
سازمان بین المللی مهاجرت اخیراً گزارش داده است که از سال 2020 میلادی تا اکنون نزدیک به 8 میلیون شهروند افغانستان سرزمین خود را ترک کردند. از این میان 1 میلیون افغان به کشورهای اروپایی پناه برده و 85% به کشورهای همسایه رفتند. این 85% که به کشورهای همسایه پناه بردند اکثراً به دلیل فقر و بیکاری و دنبال لقمه‌نانی رفتند. اما در همین حال اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار اعلام کرده که این کشور از 7 آگوست سال 2021 به این سو 20 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با بازنشر گزارش تازه‌اش گفت که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجران شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال داده شده است. شاید برای بسیاری‌ها این سوال ایجاد شود که پس این پول چی شد؟ با سید مسعود استاد و کارشناس اقتصادی این بحث را کردم. از او بشنوید.
عمدتاً به 21.71 میلیارد دلار در طی 3 سال از سال 1400 هجری خورشیدی به افغانستان داده شده، ولی در مجموع افغانستان مطرح کردن، نه گفته حاکمیت. با این دیروز پریروز با بحث زیاد انجام دادیم که در مجموعی که داده شده برای افغانستان به نام افغانستان 21.7 میلیارد دلار است که علاوه از این که مثلا کمک های درون افغانستان 2.9 میلیارد دلار برای مسئله جلوگیری از پروافتادگی اقتصادی افغانستان و حفظ ارزش پولی افغانستان مطرح کردن، 8.7 میلیارد دلار دیگه به خاطر عملیات انتقال و اسکان همکارای که در محلی که از آمریکایی‌ها بودن در از افغانستان به آمریکا مطرح شده و مصرف کردن. با جانب دیگه اینا 3 میلیارد دلار دیگر هم از طریق سازمان‌های صحی و جهانی به کمک صحی افغانستان مطرح کردن اونا را، و در پولوش هم 3.5 میلیارد دلار دیگه که ما شما در آمریکا داشتیم و اون به صندوق امانی به سوئیس انتقال داده بود، فعلا اون به 3.84 میلیارد دلار رسیده، اون هم در جمله امی 21.7 میلیارد دلار مطرح کردن، 21.7 میلیارد دلار. از این من فکر میکنم که عمدتاً غلط فهمی کلانی است که فکر میشه، من اول فکر میکردم که 21.7 میلیارد دلار در 3 سال به حاکمیت رفته در درون افغانستان دلالتون نبوده، این 8.7 تنها عملیات انتقال از و اسکان همکارای محلی آمریکا یا خود آمریکا مطرح شده، باید مثلا در البانیا یا در کویت یا در پاکستان در اینجایی که اونا را انتقال دادن اول پاس آمدن، ما در پالوش هم مسئله صندوق از امانات افغانستان که خود پول افغانستان است، اونا از خاطر پرسان کردم که چرا چنین آمده در چنین گزارش، گفتن که ما در خط اجازه دادیم که 3.5 میلیارد دلار افغانستان از آمریکا به سوئیس بره و به یک حساب مفادی اونجا کار کنه که هم در جمله نوع انتقال به افغانستان مطرح میشه.
در هفته گذشته دنیا پر از اتفاقات و حوادث مختلف بود. بریتانیا، ایران، اسرائیل و بنگلادش هر کدام سرخط خبرها. از ایران و اسرائیل شروع میکنیم که مطمئن هستم بسیاری از شما آن را با نگرانی دنبال کرده اید. بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی حماس در تهران، جهان منتظر واکنش ایران بود و است. در ایران رئیس جمهور جدید از انتقام سخت صحبت کرد و در پی این صحبت و دیگر اظهارات مقامات ایرانی منطقه و غرب در نگرانی به سر میبرند. هفته گذشته همه در خاورمیانه و دنیا منتظر انتقام سخت جمهوری اسلامی بودند. آمریکا گفت بنابر معلوماتی که به دست آورده جمهوری اسلامی دوشنبه اقدام به حمله تلافی‌جویانه میکنه. دوشنبه سه شنبه شد و سه شنبه چهار شنبه، ولی خبری از حمله نشد. حالا سوال اینجاست که آیا ایران در نهایت دست به اقدام تلافی‌جویانه خواهد زد که منطقه را به یک جنگ تمام عیار سوق دهد؟ این را از طارق فرهادی آگاه مسائل سیاسی پرسیدم.
مسئله هنیه یک نکته است در سیر تمام تنش‌هایی که در خاورمیانه با وجود آمده و این تنش‌ها تاثیرات خود در خود اروپا زیاد داشته، به خاطر که در انتخابات فرانسه ما دیدیم که مردم با جناح‌های افراطی رأی دادن و خشونت‌هایی که به ضد خارجی‌ها میشه در انگلستان، این هم نتیجه امی وضع عمومی است که در شبکه‌های اجتماعی از این تنش‌هایی که بعد از 7 اکتبر 2023 در حقیقت با وجود آمدن، شبکه‌ها بسیار مهمتر شدن از چینل‌ها یا رادیوهایی که مردم در سابقه گوش می‌کردن و مردم چیزهایی که می‌شنون و می‌خوانن در حقیقت بعضش مهم است، بعضش توسط کسانی گفته میشه که وزر هم نمیفهمن، اما با استفاده میکنن برای از این که موقعیت خوده یا موقعیت محل خوده تغییر بدن. بعضی چیزهای میشه در انگلستان که مثلا یک سال پیش شاید امکان نداشته با وجودی که در اون وقت هم یک حکومت نسبتا دست راستی در انگلستان بود. این تاثیرات از این خاورمیانه در اروپا زیادتر است. تاثیرات ازی در انتخابات امریکا هم است و امریکا به همه اطراف ایره میگه که از خویشتنداری استفاده کنید. ایران چی میکنه؟ ایران تابالی که چیز نکده، فکر میکنم قابل پیشبینی سخت است، اما تابالی که چیز نکده چیز مهمی نمیکنه، به خاطر که از روسیه کمک خواستن و روسیه برشان گفت که شما هر کاری که میکنید باید است که غیر نظامی ها در روز صدمه نبینه و گزینه های ایران محدود کرده روسیه. و برای ایران امروز مهم است که دوستی روسیه را از دست داده تا ایست که یک عمل کنه که شاید موفق شوه یا نشوه. تاثیرات در افغانستان چیست؟ افغانستان از محور عمده جهان خارج شده، یک کشور تقریبا فراموش شده است و تنها اروپا است که کمک مالی میکنه برای کمک های بشری و فکر میکنم که ایران هم مسئله افغانستان از مسئله خاورمیانه بلکل جدا می دانم.
در میان تنش‌ها در خاورمیانه موضوع دیگری هم که سرخط خبرها بود معرفی جانشین اسماعیل هنیه بود. در مورد رهبر جدید حماس چی می دانیم؟ یحیی سنوار که در محله فقیرنشین در شهر خان یونس در جنوب غزه متولد شد، در دهه 1980 به حماس پیوست. او در سال 2011 به همراه بیش از 1000 اسیر فلسطینی دیگر در ازای یک سرباز اسرائیلی که در بازداشت حماس بود آزاد شد. او در دهه 1980 به عنوان مشاور شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس به شهرت رسید. سنوار به ساخت شاخه نظامی حماس گردانهای قسام کمک کرد و بعدن وظیفه رهبری یک دستگاه امنیت داخلی را بر عهده گرفت که المجد نام داشت و وظیفه آن حزب فلسطینی های مظنون به همکاری با اسرائیل بود. تحلیلگران میگویند هنیه به عنوان چهره دیپلماتیک حماس در خارج از کشور فعالیت میکرد، در حالی که سنوار عملیات زمینی را کنترل میکرد و روابط نزدیک با شاخه نظامی حماس داشت. او که در طول عمرش 24 سال را در زندان‌های اسرائیل گذشتانده است، به زبان عبری تسلط کامل دارد و او را یک شخصیت بسیار بی‌رحم، پرخاشگر و کاریزماتیک تعریف می‌کنند. شهرت سنوار به بی‌رحمی و خشونت لقب قصاب خان یونس را برای او به همراه آورده. گفته می شود که او مسئول بازداشت، شکنجه و کشتن محمود اشتیوی، یکی از فرماندهان حماس، در سال 2015 بود که به اختلاس و همجنسگرایی متهم شده بود. سه بار از رهبران حماس است که روابط نزدیک با جمهوری اسلامی ایران دارد. با باور آگاهان، اسماعیل هنیه در مقایسه با یحیی سنوار شخصیت انعطاف پذیر و صلح‌جوی بود. حالا با گزینش یحیی سنوار من حیث رهبر سیاسی حماس، آیا هنوز امید برای مذاکرات است؟ بریتانیا هفته گذشته شاهد تنش‌ها بوده، اعتراضات توأم با خشونت ضد مهاجرت توسط گروه‌های راست افراطی. بریتانیا از دوشنبه گذشته به این سو گواه موجی از خشونت‌ها است و راستگرایان افراطی در جریان اعتراضشان علیه مهاجرین بر مهاجرین و پلیس حمله کردند. پلیس از چند روز به این سو در شهرهای مختلف بریتانیا دست کم 100 راستگرای افراطی را بازداشت کرده است. کیر ستارمر، صدر اعظم بریتانیا، بر روز یکشنبه گفت که اقدامات راستگرایان افراطی علیه مهاجرین از جمله مهاجرین مسلمان را نکوهش میکند.
من به شدت خشونت‌های راستگرای افراطی را که اخیراً شاهد بودیم محکوم میکنم. مطمئن باشید کسانی که در این خشونت‌ها شرکت کردند با تمام توان قانون روبرو خواهند شد. پلیس دستگیری‌ها را آغاز خواهد کرد، افراد در توقیف خواهند بود. اتهامات و محکومیت‌ها نیز ادامه خواهد داشت. Charges will follow
and convictions will follow. راستگرایان افراطی پس از آن علیه مهاجرین در شهرهای مختلف اعتراض کردند که بر اساس گزارش‌ها در حمله مردی بر یک صنف رقص که به گفته پلیس اشتباهاً یک مهاجر مسلمان معرفی شده، 3 دختر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. با آنکه بریتانیا از لحاظ قانون هویت مهاجمان پایین‌تر از 18 سال را افشا نمی‌کند، اما محکمه به خاطر جلوگیری از نشر اطلاعات نادرست و اقدامات ضد مهاجرین اعلام کرد که فرد مهاجم اکسل روداکوبانا 17 ساله متولد بریتانیا است و خانواده‌اش اصالتاً از رواندا است. در جریان اعتراضات در شهرهای ساوتپورت، لیورپول، برمنگام و برخی شهرهای دیگر دکان‌های افراد زیادی غارت شدند، بر مساجد و خانه‌ها و اقامتگاه‌های مسلمانان حمله شد و معترضان خشمگین با پلیس و بریتانیایی‌هایی که به حمایت از مهاجرین بیرون شده بودند درگیر شد. تعداد زیادی از مهاجرین افغان در بریتانیا زندگی میکنند و این اوضاع سبب ایجاد نگرانی شده است. با کریم کریم از کانون همیاری فارسی زبانان در این مورد صحبت کردم.
خب طبعا وضع قابل تشویش است، چون دامنه مظاهرات یا تظاهرات کاملا منفی که است گسترش یافته است از شهرها و اونا طبعا زیاد منظمتر شده رفتن. نقاط را که مهاجرین در اوجا هستند با تأسف اکثر افغانستانی ها که از 2 سال یا 3 سال آخر که آورده شدند در هتل هستند، یعنی مشخص است که در کجا افغانستانی ها هستند یا بزنس هایی که دارن، معمولا بزنس های افغانستانی مشخص تر از شکلی که دارن. با او خاطر طبعا این موضوع واقعا قابل تشویش است، بخصوص با بعض مساجد و جایی که مشخص تر است اونا برشان، قسم که امروز ما شنیدیم مثلا مسجد نورث فنچلی یکی از مناطقی که بعد افغانستانی ها در اوجا میرن، بیشتر مورد فوکس از این مظاهرات دستراستی ها بود. این وضعیت قابل تشویش است، ولی پلیس ایزی کشور مقامات هم همکار هستند، اطلاع میتن با نهادها، با ما تماس هستند که توجه وضعیت هستند، ولی در مجموع موضوع باید که با چشم باز و گوش باز این موضوع تعقیب شود. خب دولت بالاخره این کشور یک دموکراسی است و مسئله مظاهره و گپام جز حقوق شهروندی حساب میشه و حتی خود پلیس از این کشور مورد تاختاز یا هدف از این مظاهرات قرار گرفت. سیتیزن ادوایس برو یک نهاد است که ادوایس میده با مردم، دفترش را سوختاندن، اعصاب دست راستی از حد گذاشتاندن، ولی پلیس در این کشور هم حد حدود داره که نمیتونه از حدود عدول کنم با تاسف که، ولی تلاش از امیشان جریان داره، مقامات خود نواحی شهرداری با نهادها در تماس هستند، با افراد حتی در جایی که میفهمند که مهاجرین از خودشان در تماس گرفتن، با مساجد تماس گرفتن، حتی جای کار که هستیم مثلا ما جای کار میکنیم بر علاوه کارهای نهاد ما بر ما گزارش داده شده، از بر ما گفته شده که کسی مورد تبعیض یا مورد اهانت قرار میگیره، در این مورد هیچ گونه بخشش صورت نمیگیرم. با او خاطر اینا تا حد لازم کار که لازم است اینه دقیقت اینا میکنن، ولی بیام رفتاد بالاخره با نظر داشته باشیم که اونا هم امکانات خود دارن، منسجم تر شدن، احزاب سیاسی دارن که پشت از این برنامه ها هستن و اونا فعلا طبعا موضوعی است که باید دقیق بررسی شود و از هر لحاظ باید متوجه باشیم.
هفته در المپیک 2024 پاریس چندین رویداد جالب و بیادماندنی رخ داد. بازگشت قوی سیمونا بالز و گرفتن مدال طلای این ژیمناست آمریکایی در مسابقات و مدال نقره تیرانداز ترکیه‌ای که خونسردی این ورزشکار رو به شهرت جهانی و ویژه میان کاربران شبکه‌های اجتماعی رساند و البته حضور کیمیا یوسفی و دادخواهیش به حق آموزش و ورزش دختران در افغانستان که سرخط رسانه‌ها شد. کیمیا در مسابقات دوش 100 متر المپیک شرکت کرد و نفر 31 از خط پایان میان 36 ورزشکار گذشت. او در پایان شعاری در دست داشت: آموزش، ورزش، حقوق ما. این حرکت او اعتراضی بود و به محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر آموزش، ورزش و کار زنان. حکومت طالبان و حضور کیمیا یوسفی و دو بانوی ورزشکار دیگر در بازی‌های المپیک به نمایندگی از افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد. کاروان ورزشی افغانستان هم بدون کسب مدال به سفر خود در این رقابت‌ها پایان داد.
بازی المپیک برای ورزشکارای افغانستان به پایان رسید. بازی المپیک در شهر پاریس در فرانسه برگزار شده، از افغانستان 6 ورزشکار در 4 رشته ورزشی اشتراک کردند. شاه محمود نورزهی و کیمیا یوسفی در دوش 100 متر مردان و زنان اشتراک داشتند. همچنان محمد فهیم انوری در بخش شنای 50 متر آزاد یا فریستایل اشتراک کرد. محمد سمیم فیضزاد در بخش جودو و در وزن 81 کیلوگرم رقابت کرد و همچنان فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری در برابر حریفایشان رقابت کردند. از افغانستان شاه محمود نورزهی توانست که بهترین نتیجه کاروان ورزشی افغانستان را به دست بیاورد و توانست که 100 متر با ثبت زمان 10 ثانیه و 64 صدم ثانیه طی بکنه و ریکارد ملی افغانستان را تقویت کرد. البته کیمیا یوسفی هم در بخش 100 متر زنان اشتراک داشت که تانست 100 متر با ثبت زمان 13 ثانیه و 42 صدم ثانیه طی بکنه و نتانست که ریکارد ملی افغانستان را که مربوط به خودش میشد تقویت کنه. فهیم انوری هم در بخش شنای 50 متر آزاد در بین 74 شناگر جایگاه 63 را به دست آورد. در بخش بایسکل سواری جاده در بخش جودو محمد سمیم فیضزاد در وزن 81 کیلوگرم از حریف قفریشیش رقابت کرد و از دور رقابت ها حذف شد. البته دوپنگ سمیم فیضزاد هم مثبت اعلام شد. در کنارش فریبا هاشمی و یلدوز هاشمی دو خواهر که در بخش بایسکل سواری اشتراک داشتند. یلدوز هاشمی در بخش بایسکل سواری جاده در بخش تایم تریل دانست که در بین 35 بایسکل ران جایگاه 26 را کسب کنه و فریبا هاشمی هم در بخش بایسکل سواری جاده که با فاصله 158 کیلومتر برگزار می شد در بین 93 بایسکل سوار رنکینگ 75 را برسد. محمد سمیم فیضزاد تنها ورزشکار بود که از داخل افغانستان به المپیک پاریس اعزام شده بود، اما بقیه 5 ورزشکار دیگر از استرالیا، همچنان ایتالیا و جرمنی و ایران به المپیک پاریس اعزام شده بودند.
برنامه این هفته را باز هم با یک خبر ورزشی از افغانستان با پایان می‌رسانیم. رقابت‌های جام فوتسال رادیو جوانان در زون شمال کشور به میزبانی ولایت بلخ با قهرمانی تیم قناعت بلخ نماینده ولایت میزبان همراه شد. این پیکارها با شرکت تیم‌های فاریاب، جوزجان، سرپل، سمنگان و بلخ در زون شمال کشور برگزار شد. با این پیروزی تیم قناعت بلخ جواز حضور در رقابت‌های سوپر جام فوتسال رادیو جوانان را نیز به دست آورد. قرار است هفته بعد این رقابت‌ها در زون جنوب به میزبانی ولایت کندهار برگزار شود.
در زون شمال افغانستان رقابت های جام فوتسال رادیو جوانان برگزار شد و خوشبختانه بازی بسیار خوب را از بازیکنان بسیار خوب در زون شمال افغانستان شاهد بودیم. رقابت هایی که بین ولایت فاریاب، جوزجان، سمنگان و سرپل برگزار شد، سطح برگزاری رقابت ها خیلی بالا بود چون از هر ولایت یک تیم منتخب ما داشتیم در رقابت ها. بنابراین به صراحت گفتم میتونم که سطح برگزاری مسابقات خیلی عالی بود و خیلی به مو سوی بالا یا با کیفیت بالا برگزار شد. خوشبختانه مسئولینی که از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان امرای تیم ما هستند و در بخش استعدادیابی اینا موظف هستند، استعدادهای را شناسایی کردند که میتونم به صراحت و به وضاحت بگیم که اینا آینده های افغانستان در بخش فوتسال هستند و ما امیدوار هستیم انشاءالله که با آینده نزدیک بازیکنان را در رده های ملی فوتسال افغانستان ببینم. در کل گفتم میتونیم که رقابت در زون شمال همیشه تنگاتنگ بوده، خیلی سرسخت بوده و امروز هم ما شاهد همین قضیه بودیم که رقابت ها بسیار با وجه احسنش با کیفیت بسیار بالا و شرایط بسیار حساس برگزار شد.
این بود از داشته های برنامه این روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با ما همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.